با نام آن که مهربانترین است. با سلام. دیروز غزل 152 رو شرح کردیم و دقایقی رو درباره آن به عرض شما خوبان رساندیم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. گفتیم این غزل در ادب پارسی از منظر حادثه و واقعه آفرینش تالی نداره، کاملا عدیم النظیره. ما از این غزل دقیق تر نداریم که تمام اتفاق آفرینش رو مثل یک تابلوی تمام نما و قدی در برابر نگاه تماشاچیان بگذاره و در ادب پارسی براستی نظیر این غزل رو ما نداریم که همه وقایع آفرینش رو به رشته نظم بکشه. تنها اختلاف نسخه ای رو که ما دیروز برای این غزل به عرض شما گرامیان رساندیم بیت دوم بود. جلوه‌ای کرد رخت. عرض کردم نفرمایید جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت. غلط مسلم است و شرک محض. جلوه‌ای کرد رخت، داره به اون جان جهان عرض می کند. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک. ملک فاعله، دیدم فعل. در واقع این گونه است: جلوه‌ای کرد رخت ملک دید و تاب نداشت. گفتیم عشق نداشت به هیچ شکل ضبط درستی نیست، خطای مسلمه، عشق داشتنی و نداشتنی نیست. بله، اگر این گونه می بود که جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عاشق نشد، این درست بود. اما می فرماید عشق نداشت و باز عرض کردم این گونه نپنداریم که فرشته عشق نداند. اونجا نمی فرماید نداشت، می فرماید نداند، یعنی نمی فهمد از عشق چیزی، متوجه نمی شود. اینها رو با هم در نیامیزیم. حال گفتم همه نسخه های خطی و چاپی همه به اتفاق عشق نداشت ضبط کردند، اما تنها نسخه قونیا بود که این گونه ضبط کرده و معنی و لفظ رو از زمین به آسمان برده. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک تاب نداشت. ببینید جلوه و تاب تناسبی به راستی از این زیباتر امکان دارد؟ عشق نداشت هیچ مفهوم درستی هم ندارد. عین آتش شد از این غیرت و حال یک بیت از این غزل فرو افتاده. متاسفانه نه استاد خانلری ضبط کرده نه علامه قزوینی و غنی، و آن بیت این است: نظری کرد که بیند به جهان صورت خیش. آن پرتو حسنا جان جهان ها، نظری کرد که بیند به جهان صورت خیش. چقدر این مبتنی بر چند تا روایت و چقدر بالا بلنده. این که میگویم خواجه این غزلش براستی شاهکار وعدیم و نظیر، سخن گزافه‌ای نگفتم. در زبان فارسی همانند این غزل به قد و قامت این غزل غزلی نمیرسد. مستنایی رو داریم، مولوی رو داریم، عطار رو داریم، اوحدی مراقی رو داریم و بزرگان دیگر رو داریم، خود شیخ بزرگ شیراز رو داریم. هرگز این غزل به جایی رفته است که هیچ کس را یارای رسیدن به اون قاف نیست. و آن بیت رو باز تکرار میکنیم: نظری کرد که بیند به جهان صورت خیش. خواست صورت خودش رو ببینه. یادتون آمد اون روایت رو؟ نظری کرد که بیند به جهان صورت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. در مزرعه آب و گل آدم خیمه زد. داریم که انسان رو به صورت خودش آفرید. و چه زیبا بیتی، و دریغ که این بیت از بسیاری از نسخه ها فرو مانده است. و بعد گفتیم بیت چهارم مدعی خواست. این مدعی کیست؟ این مدعی کیست که نامحرمم هست؟ البته همه مدعی ها نامحرمند و الا مدعی نمی شوند. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و زد تو سینش. گفتیم این مدعی هم بنابر این نوع اعتقاد میخواهم بگویم این غزل بنابر این نگاه به راستی بی نظیر است. مدعی خواست که آید، اونم خواست جلوه ای کنه، بالاخره بیاد اظهار وجود کنه، اما به سینش زدن. چه بود این مدعی و نامحرم در دستگاه آفرینش؟ شیطان. حالا بیت سوم، عقلم دیدین وسط خیلی کارا داره انجام میشه، نه عقل پرسشگر، نه عقل تیز بین ناز و کندیش، عقل عرض کردم حسابگر، عقل تاجر پیشه، عقلی که همه عالم رو طعمه خود میدانه و به همه به چشم طعمه مینگره. این عقل بدین اعتبار است که از سوی اهل نظر رانده می شود. عقل میخواست از این شعله، بالاخره آتش عشقه، چراغ افروزد، چراغی برای خودش، گفت چراغی بهر تاریکی نگه دار. در این میانه برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. و میبینیم که غیرت عشق و واقعا عاشق چقدر غیوره. در پیرامون عشق روز گذشته به تفصیل سخن گفتیم و در معانی و مدارج عشق تا آنجا که به عقلمون میرسید عرایزی رو کردیم. و اما بیت آخر، حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. قلم زدن یعنی باطل کردن، رقم زدن چون چندین نسخه رقم زدن ضبط کرده، بر چیزی رقم کشیدن یعنی آن رو از اعتبار ساقط کردن. حافظ آن روز طرب نامه عشق تو رو نوشت که بر سر اسباب دل خرم رقم کشید و قلم کشید. این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده، یعنی دو بار فاعلاتون 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 فاعلان. بحر رمل مخبون هم عرض کردم دوست داشتنی ترین ملودی است که خواجه او رو این ملودی رو از همه آهنگ ها و از ها بیشتر دوست می‌داره. چرا؟ زیرا از هر ملودی بیشتر از این ملودی استفاده کرده، نزدیک 150 غزل خود رو در بحر رمل مخبون سروده. پس معلومه این ملودی و وزن و آهنگ و بحر رو از همه ملودی ها و آهنگ های دیگر بیشتر میپسندیده. تقتیل فاعلاتون در ازل پر، فعلاتون تو و حسنت، فعلاتون ز تجلی فعلان. دم زد فاعلاتون عشق و پیدا، فعلاتون شد و آتش، فعلاتون به همه آ فعلان. لم زد. میبینید که به چه سادگی و روانی میتوان تفکیک کرد. Thank you. و اما غزل 153 این غزل سحر چون خسرو خاور علم بکوساران زد به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. این غزل که در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 149 رو بر پیشانی داره هم در نسخه استاد خانلری همونطور که عرض کردم ضبط شده و هم در نسخه علامه قزوینی و غنی در این مصحح نیز 153 رو داره. چرا این رو عرض میکنم؟ برای این که بسیاری از نسخه ها این رو، این اثر رو در قالب قصیده در ذیل فصل قصیده ضبط کردند. حق هم با اونهاست البته، زیرا از نظر ساختار به قصیده بیشتر میماند. این گونه نپنداریم که تعداد ابیات میتواند حد و رسمی باشد برای شناخت قصیده و غزل. هرگز این گونه نیست. هر سخن عاشقانه ای غزل است ولو صد بیت باشد. هر بیتی که با مدحی، تشبیبی، تحمیدی، ثنایی آمیخته است در حوزه و معنی قصیده است ولو سه بیت باشد. البته تفاوتی هم در لفظ دارند، حتی تفاوتی در وزن دارند، زیرا وزنهای غزل کاملا مشخص است. قصیده پاره ای از قصائد وزنهای خاصی هم دارند، یعنی هرگز نمی باید در آن وزنها غزل ساخته بشه، زیرا وزنهایی هستند که خاص قصیدند، همانند بحر غریب، همانند بحر منصره، همانند انواع بحر غریب که من بنده بحر غریب را در کتاب بحور شعر، انواع بحر غریب یا به تعبیر دقیق تر بگویم مطلع همه بحر غریب ها را از روزگار رودکی تا امروز فهرست کردم در اون کتابی که بیش از 30 سال پیش به چاپ رسید، یعنی به تعبیری دقیق تر در آن روزگاری که این بنده دوران نوجوانی را تیمی کرده است در پی تدوین و فهرست قصائدی که کاملا بحری خاص و مشخص داشتند، همانند بحر غریب برآمده ام و تمام مطالع این قصیده ها را در آن کتاب که تقریبا مهم هم بود و در آن سالها تدریس می شد فهرست کردم از روزگار رودکی تا امروز، همانند یکی دو قصیده از روانشاد استاد مهدی اخوان ثالث به استاد امیری فیروزکوهی. منظور من این است که هر وزنی را حتی نمیتوان در غزل به کار برد یا هر وزنی را نمیتوان در قصیده به کار برد. بخشی از وزنها اختصاصی تمام به غزل دارند و بخشی دیگر اختصاصی تام به قصیده، و این نکات رو در تعریف دقیق غزل و قصیده باید مطمئن نظر داشت. حال این اثر را ما از آنجا که نگاه عاشقانه آن بر نگاه مدح و ثنائیش مجامله و تحمیدش غالب است، در قالب غزل میپذیریم و در قالب غزل به نقد و بررسی و شرح آن خواهیم پرداخت. سحر قید زمان، هنگام سحر، چون خسرو خاور، پادشاه خاوران کیست؟ خور که جهان رو روشن می کند. در ادب ما خسرو خاور به خور گفته می شود. سحر آن هنگام که خورشید بر کوهساران پرچم خود رو میکوبد. سحر آن هنگام که خورشید خاوران علم بر کوه ساران می پراکند، بر می افرازد به دست مرحمت، یارم در امیدواران زد، با دست لطف محبوب من در منتظران رو کوبید. امیدواران کسانی که منتظرند و امید در دل می پرورند. در آن هنگام یعنی سحرگاهان، یارم از روی مهر، از روی محبت بر در منتظران کوبید و مژده دیدار خود رو به همراه آورد. چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست. چقدر زیبا تناسب تصویر. می توانست بفرماید چو پیش صبح ظاهر شد. ببینید چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون، خورشید فلک، فلک گردان، صبحگاهان متوجه شد حال پایان کار مهر گردون رو فهمید، چون می دانست و به این سخن واقف شد که تا شب پرچم او، پیروزی او بیشتر دوام ندارد، برآمد خنده ای خوش بر غرور کامکاران زد، تمسخری کرد غرور کسانی که کامروا بودند، زیرا می دانستند که این کامروایی تا شب هنگام دوام ندارد. اما سخنی که می شود در ذیل مصرع دوم گفت، برآمد خنده ای خوش، فاعل نداره، نیازی هم نداره، یه صدای خنده ای از جایی برخاست. این گونه می توانیم تفسیر و تأویل کنیم. نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، از ابرو گره رو باز کرد، چنان ترش نشسته بود و روی ترش کرده بود، ابرو گره زده بود. اخم کردن رو میگوین اصطلاحاً گره در ابرو داشتن یا گره در ابرو افکندن. یارم خشمگین بود یا به گونه ای اوقاتش تلخ بود، گره در ابرو داشت، اما وقتی که در مجلس به سماع برخاست، اون گره رو از ابرو باز کرد، به دل یاران زد. یعنی چه؟ یعنی اون سما او رو به شور و شادمانی و وجد فراخواند، ابروش باز شد، شادمان شد و دیگران، یاران و مجلسیان با دیدن او دل از دست دادن و گره به دلهاشون خورد. گره از ابروی یار به دلهای یاران عزیمت کرد. چه تصویر زیبایی. من از رنگ سلاح، سلاح نخوانیم، سلاح اسلحه است، سلاح با صاد، اون با سین است. من از رنگ سلاح آن دم، مبتنی بر چند نسخه، آنگه به خون دل بشستم دست. به خون دل یعنی با خون دل، دستم و به خون دل شستم از رنگ صلاح. دیگه روی صلاح و رستگاری و روی امن و آسایش رو وداع گفتم، زیرا دستم رو به خون دل شستم. من از رنگ صلاح آنگه یا آن دم به تعبیری بهتر، به خون دل دستم و شستم از رنگ صلاح. چشم باد پیمایش سلا بر هوشیاران زد. سلا بر کسی زدن یعنی او رو سلا زدن، یعنی دعوت کردن دیگران رو. سلا زد به فراخوان، به سفره خیش سلا زد، به باد خاری، به شاد خاری. می فرماید آن هنگام که چشم باد پیمایش، چشم باده پیما اضافه تشبیهی، همچنان که باده گیرایی می بخشد، مستی می آفریند، چشم او نیز گیرایی می آفریند. آن هنگام که چشم باد پیمایش هوشیاران رو فرا خواند، صلاح زد، من دیگه از صلاح و تقوا دست شستم. فهمیدم دیگه کار داره بالا می گیرد. من از رنگ صلاح آن دم به خون دل بشستم دست، یا اگر می فرمود به خون دیده شستم دست، به اعتبار بشستم بسیار اون ملودی سخن حفظ می شد. به خون دیده شستم دست، اون به خون دل بشستم شاید ملودی خوشی نداشته باشد، ولی از هر نظر سخن پرداخته است ناپختگی است. وقتی چشم باد پیمای او هوشیاران رو فراخوان و صلاح آنها زد، من دیگه فهمیدم که باید از صلاح و تقوا به خون دل دست بشویم. دست شستن با خون دل هم از اون پارادوکس های بی نظیر است، چون خون ما می دانیم که خود از نجاساته. اون وقت دست به خون شستن چه پارادوکس زیبایی. و از این پارادوکس ها خواجه بزرگ فراوان به کار برده. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرد. اگر می شود از پریشانی به جمعیت رسید؟ ببینید این مفهومه که بسیار در پیرامون آن سخن گفته ایم. کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری؟ عیاران سازمانی بودند که آیین خاصی داشته است. اینها شیوه های مختلفی داشتند، تمرین های بسیار خلاصه سالها تلاش می کردند تا پذیرفته بشن، تمرین های طاقت فرسا. عیاران به اینها می گفتن. یه بخش کارشون، اینها رو در هم نیامیزیم، این بود که به نفع ضعیفان با ثروتمندان با صاحبان قدرت می جنگیدند و جان خود رو در این راه فدا می کردند. این که می فرماید کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری، می توانست بگوید کدام و ترکیب‌های دیگر. اینجا آهندل رو بیجا به کار، خیلی عمیق به کار برده، چون شیوه‌ای از شیوه‌های عیاری آهن بریدن بود، با آهن کار کردن بود. کدام آهندلش آموخت این آیین عیاری؟ که از اول چون برون آمد ره شب زنده‌داران زد. عیاران یادمون باشه بیشتر کارهای دشوارشون رو در پناه ظلمت شب انجام میدادن. اگرچه اینجا شب زنده‌داری منظور عارفان و عابدانی هستند که شب هنگام به عبادت مشغول میشوند، اما این تناسب رو حتما در نظر داشته باشیم. که از اول چون بیرون آمد پیش از هر چیز دل شب زنده داران رو ربود. تا فردا وقت خوش. چون خسرو به خاور علم بر کوهساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد.
چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست، برآمد خنده‌ای خوش بر غرور کامگاران زد.
نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بگشود از گیسوی و بر دلهای یاران زد.
من از رنگ صلاح آنگه به خون دل بشستم دست، که چشم باد پیمایش صلا بر هوشیاران زد. کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری، که از اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد. خیال شه سواری پخت و شد ناگه دل مسکین، خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد.
در آب و رنگ رخسارش چه خون خوردیم و جان دادی، چون نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد.
منش با خرقه پشمین چگونه در کمند دارم، زره مویی که مژگانش ره خنجر گذاران زد. نظر بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه است، بده کام دل عاشق که فال بختیاران زد. شهنشاه مظفر فر شجاع ملک و دین منصور، که جود بیدریغش خنده بر ابر بهاران زد.
در آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد، زمانه ساغر شادی به یاد غمگساران زد.
ز شمشیر درفشانش ظفر آن روز بدرخشید، که چون خورشید انجم سوز تنها بر هزاران زد. دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد.